رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان تصدیق کردند که چند موشک جنگجویان گروه داعش به قلمرو کشور افتاده است و از این رو نیروهای مرزبانی به حال آمادگی جنگی گذاشتند. خبرگزاری دولتی خاور را روز 8 می بیانیه ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی را نشر کرد که در آن گفته می شود در روبروی دیدبانگاه سرحدی رقم 12 در ناحیه 5 روز 7 می در ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان بین جنگجویان داعش و نیروهای طالبان درگیری به وقوع پیوسته است و 1.5 ساعت ادامه کرده است. در بیانیه آمده است منطقه های مذکور در نزدیکی سرحد تاجیکستان است و تیرهای بالا ذکر تصادفاً با کشور گذشتند. خسارات مالی و جانی به قید گرفته نشده است. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در این باره به رادیو آزادی گفت
مسئولین ما در بدخشان در تلاش هستند که عاملین حمله را پیدا کنند و مجازات کنند و حمله هم مؤثر نبوده، کدام آسیب ان شاء الله به خاک تاجیکستان هم نرسیده، ولی طبعا یک مشکلی وجود داره که 40 سال در افغانستان جنگ تیر شده و مواد انفجاری و اسلحه و گپا بسیار به سهولت به دست می تا وقتی که همه چیزا کنترل میشه و مردم خلی سلام میشه و کمی مشکلات خواهد داشت. در عموم ما متعهد هستیم که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نیست که همسایه های ما را یا کشورهای دیگر تهدید بکنند.
از این پیشتر و در روز 7 می جنگجویان گروه تروریستی داعش با نشر یک بیانیه مسئولیت حمله موشکی به خاک تاجیکستان را بر عهده گرفتند. در بیانیه آمده است که از ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان به سمت تاجیکستان 7 موشک پرتاب کردند. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتبی در ولایت لوگانسک شاید تا 60 نفر کشته شده باشند. سرگئی گایدای رئیس ولایت لوگانسک روز 8 می به خبرنگاران گفت نیروهای روسیه نیمه روزی 7 می یک بمبی را به مکتبی ناحیه بلوهاریفکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قول او پس از ترکش بنای مکتب آتش گرفته است. به قول گایدای 30 نفر را از زیر ویرانه ها زنده بیرون آوردند و تا کنون جسد دو کس را پیدا کردند. او افزوده است شاید 60 نفر دیگر زیر ویرانه مانده و هلاک شده باشند. سرگئی گایدای گفته است امکان آن که آدمان زنده باشند بسیار کم است، با نظر داشت که بمب از هواپیما انداخته شد نه از توپخانه، حرارت آن بسیار بلند است. بلوهاریفکا یک شهرک در 10 کیلومتری شهر لیسیچانسک است که حالا زیر بمباران سختی روسیه قرار دارد. و دیگر اینکه ارتش اوکراین میگوید یک کشتی جنگی روسیه را در بحر سیاه و در نزدیکی جزیره زمینی غرق کردند. با گفته آنها کشتی در نتیجه ضربه موشکی از هواپیمای بسنشین بیرقدار زیر آب رفته است. سری براتشوک سخنگوی ارتش اوکراین در صفحه‌اش در تلگرام روز 7 می گفت در آب‌های بحر سیاه کشتی دشمن از نوع سرنا نابود کرده شد. وزارت دفاع اوکراین همچنین خبر داد که بیرقدار مسلح سیستم دفاع موشکی در جزیره زمین را که تحت نظارت روسیه است ویران کرده است. وزارت در صفحه‌اش در توییتر یک ویدیو را نشر کرد که با گفته آن کشتی در حال غرق شدن را نشان می‌دهد. تصدیق این گفته‌ها از طرف منابع مستقل غیر امکان است و معلوم هم نیست که چنین حادثه کی شده است. نظامیان روسیه هم در این باره چیزی نگفتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 77 سال از خاتمه جنگ بزرگی وطنی فقط 58 نفر از سابقه داران جنگ در کشور باقی ماندند. رحمت قدرتوف رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنت به نشریه حکومتی جمهوریت گفته است که سال گذشته 98 سابقه دار جنگ بر ضد آلمان فاشیستی روزی غلبه را تجلیل کرده بودند. به تعبیر دیگر سال 2021 و امسال در تاجیکستان 40 نفر از سابقه داران این جنگ فوتیدند. به قول رحمت قدرتوف سال 2020 تعداد سابقه داران جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان با 168 نفر می رسید. نشریه جمهوریت آماری مذکور را روز 6 می و در آستانه تجلیل 77 سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان فاشیستی نشر کرده است. قرار است این روز در دوشنبه هم با شکوه تجلیل شود، هرچند جنگ روسیه در اوکراین سر این جشن سایه انداخته است. در جنگ جهانی دوم که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد بیشتر از 300 هزار ساکن تاجیکستان به جبهه رفتند و 92 هزار نفرشان هلاک شدند. بنابر ارزیابی های سازمان جهانی آذوقواری قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار در هفته گذشته از 4 تا 18 درصد پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دانه تخم تا 1.5 سومانی فروخته می شد، در روزهای عید رمضان یک دانه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سومانی قیمت داشته است. ارزیابی ها نشان دادند که قیمت ها در هفته که گذشت در مقایسه با نرخ های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد در افغانستان متناسبا 6 و به تا 2% بلند بودند. به سبب رسیدن بهار و کم شدن ذخیره ها قیمت کارتوشکا پیاز و سبزی هم گرانتر شدند و به خصوص در بازار ناحیه بلندکوی مرغاب که آنجا قیمت کارتوشکا تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. شنونده ای ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در تاجیکستان که سالها باز برای نداشتن رسانه‌های آزاد و مستقل و سرکوب منتقدان نکوهش می‌شود، روز جهانی آزادی مطبوعات را دو روز با تأخیر تجلیل کردند. نشست روز 5 می با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد. روزنامه‌نگاران تاجیک از وزنین‌تر شدن شرایط کار در تاجیکستان گفتند. مسئولان از فراهم بودن زمینه‌ها برای فعالیت آزاد رسانه‌ها. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیسان پراودا در یکی از گران‌ترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد. برعکس سال‌های گذشته سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبت آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. الهام جمالیان روزنامه‌نگار تاجیک در این نشست گفت مشکل جدی روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع است. به قول جمالیان،
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. برای همین هرچند که در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات خیلی خوب مهیا شده باشد، هم اما پرابلم عملی شدن این قانون ها.
چند خبرنگار دیگر هم در این نشست از مشکل شدن دریافت معلومات از اداره های رسمی گفتند. یعقوب حلیموف میگوید هر دفعه هنگام جنجال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان جامعه از مشکل دریافت اطلاع شکایت میکند، حالان که به گفته او خبرنگاران در فعالیت خود همه روزه به این مشکل دچار میشوند.
فرضاً در بیشتری کشورهای دنیا دسترسی به رجیستری شخصان حقوقی آزاد است، یعنی برای ژورنالیستان، برای جامعه عموماً همین رجیستری دولتی شخصان حقوقی دسترس است، بجز از تاجیکستان. شخصان حقوقی که تا سال 2018 ثبت نام شدند، اونا دسترس هستند. بعد از سال 2018 ما درباره شخصان حقوقی معلومات نداریم، نمیتوانیم معلومات دسترس کنیم، نمیدونیم از کجا معلومات بگیریم. درباره دسترسی به تندرهای دولتی، خریدهای دولتی اطلاع نداریم، کجا میشود مبلغی دولت. با دیگر وزارت و نهادها دسترسی نداریم، با پارلمان دسترسی نداریم، بجز از 2-3 نفر وکیل مردمی هیچ کدام از دیگر وکیلان با ژورنالیستان صحبت نمیکنند.
نمایندگان مقامات به نشست بخشیده به روز آزادی بیان آمدند، ولی تا آخر نایستادند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. موجبه جوهری وکیل مجلس نمایندگان تنها گفت همه زمینه های حقوقی برای فعالیت آزادی رسانه ها در کشور فراهمند. خانم جوهری همچنین ستایش کرد که 71% رسانه ها در کشور غیر دولتی می باشند. جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بهتر شده، آن از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بها گذاری راضی نیستند. امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر از اپلوس، روز 5 می بر رادیوی آزادی گفت در یک سال اخیر وضع آزادی بیان در تاجیکستان هیچ تغییری نکرده است. بابا خانوف افزود
از همکارای خودم وقتی که همین مسئله را گپ می زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان دزینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان در جمهوری برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. برای چی ما بولو رفتیم؟ شاید برای اینکه بعضی دولت ها پایان رفتن ایسابی همون ها ما همین خیلی شد که سطح ما بولوتر شد نسبت به اونها.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در نامه به مادر گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه راشقلعه کشته شد گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایی نامیدن فرزندی و خلاف قانون است. پیوسما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف در نواری که روز 4 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد پاسخ علیشیر میرزانبوتوف رئیس ولایت بدخشان را نشان داد. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در نوار بار دیگر طلب کرد هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد، اما بازداشتی او هنگام گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این اداره بی پایه می نامند. رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایی می‌نامند. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 5 ماه باز تلویزیون بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامند. او از رئیس ولایت نتیجه تحقیق پرونده پسرش را پرسیده گفته است شهر دید که رسانه زیر نظارت او چرا پسرش را جنایتکار و سرکرده گروه جنایی می‌نامند. وی در ادامه صحبتش پاره از پاسخ رئیس ولایت به نامش را شهر داد.
همون جواب من عبدو که گردان گفتیم من در تلویزیون و یکو جو بست پسر شما یا جنایتکار نگفتم، من قوغه زیفتم و نمیدونم. در خصوص اعلان کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تو اعتباری قانونی پیدا کردن حکم سود در صادر نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
در تاجیکستان بدون مرافعی دادگاهی نفری را در جنایت متهم دانستن خلاف قانون است، اما در بیشتر موارد این مقررات قانون رعایت نمی شود. مادر گلبدین این را نخستین نامه می داند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. در تلویزیون بدخشان شهر ندادند که با کدام اساس در گزارش هایشان این عباره ها را استفاده می کنند. مادر گلبدین زیابکوف بیش از 5 ماه باز برای به جوابگیری کشیدن عاملان قتل پسرش دادخواهی می کند. به سوال های او درباره سبب های قتل پسرش هنوز هیچ نهادی جواب روشنی نداده است. وی گفت پسرش را بی‌رحمانه کشتند. نوشته است که آنهایی که غیرقانونی پسرش را کشتند به جوابگیری کشیده می شوند یا نه. مرگ گلبدین زیابکوف که به گفته پیوندانش هنوز از جانب مقامات تفتیش نشده است در شهر خارق اعتراض ساکنان را به بار آورد. اعتراض 4 روز دوام کرد و در آن 2 تن دیگر کشته و 15 نفر زخمی شدند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 با نمایندگی از جامعه شهروندی به حکومت پراکنده گشتند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسیه 44 به نمایندگی از جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند. اعتراضگران را به جوابگری نمی کشد و عاملان قتل گلبدین زیابکوف را به جوابگری می کشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند دیگر مقامات هیچ وعده خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
مهربان نظروف، خودم سرشناس دولتی و فرهنگی تاجیکستان، به سن 100 سالگی رسید. صاحب نظران او را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی میدانند. نزدیکانش میگویند او به نام خود مهربان موافق بود و در معامله با پیوندانش حلیم و شیرین گفتار بوده است. در کنار رشد تئاتر تاجیک، مهربان نظروف ضمن ایفای وظیفه مشاور فرهنگی سفارت شوروی در کابل در تأسیس تئاتر حرفه‌ای در افغانستان نیز سهم گذاشته است. من اسکندر فیروز با پیوندان و صاحب نظران صحبت های کرده، فشرده یادنامه مهربان نظروف را برایتان پیشنهاد میکنم. در بایگانی ها از مهربان نظروف نوار و ثبت های زیاده باقی نمانده است، اما در یک تیکه ویدیویی در محفل فرهنگیان در سال 1991 در دوشنبه، مهربان نظروف حاضرین را به گرامی داشت بزرگان دعوت میکند.
غنیمت دانید پیرانی که امروز در تاجیکستان و در دوشنبه هستند، اینای غنیمت دانید، رو نگر دانید.
نظر نظروف، پسر مهربان نظروف، ضمن یادآوری از پدرش میگوید که خداوند هنگام تولد پدرش با بابا و بیبیش نام او را نیز عطا کردند که در طول عمرش مطابق به خصلت‌های انسانیش بود.
در زندگی هم خودش مهربان بود و شعار اساسیش مهربانی بود و زیر همین شعار مهربانی کانوای زندگیش رو
پرویز نظروف، آوازخوان تاجیک مقیم قزاقستان و نبیره مهربان نظروف در شرح ویژگی‌های بابای خود به رادیو آزادی گفت که در معاشرت آن کس با بزرگی و با وقار صحبت می‌کردند.
ما نبیره ها بابای خود را تاتک، یعنی پدر بزرگ نام می گرفتیم. در رفتار و کردارشان همیشه نشانه های هموسایه دیده می شد. انسانی هموساوی و با پهنای بزرگ بودند. زود زود ما را به صحبت هایشان با خود می بردند و تخمین می کردم که ساختار نطقشان خیلی جالب بود. عبارای جالب و شیرینی را در صحبت ها استفاده می کردند و نفرانی که حتی زبان او را نمی دانستند مفتونی صحبت هایشان می شدند.
ورژال و گواریل ایتا پروست کنیشنا داشت چیلویک کتوری نیزنال یزیکا.
مهربان نظروف چند سال در سنگرهای جنگ بزرگ وطنی شوروی نیز بر ضد فاشیستای آلمانی نازی جنگیده است. بعد از آغاز فعالیت در تاجیکستان مدت خبرنگاری و ترجمانی نیز کرده است. تمارا عبدالشکورو سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان مهربان نظروف را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی تاجیکستان میداند. همزمان خانم عبدالشکورو خود را تا جای شاگرد مهربان نظروف نیز میداند.
استعداد دارید، شما نمیخواید که ما شما مسکو فرستانیم دانشکدهی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو. من نمیدونم، من پاسپورت اولی ندارم. اون کس گفتن هیچ گم نیه، اونجا الکه یک سال باز یک گروه توجیک بچه های توجیک دخترو تعلیم گرفته ایستادین، لیکن دخترو کم هستن، بنابراین ما تماشا کردیم شما استعداد دارید، شما اگر اونجا رفته تعلیم گرید از شما صنعتگار خوب شدنش ممکن.
تمارا عبدالشکورو افزود که مهربان نظروف به انتخاب کادرها توجه زیاد داشتند، زیرا به اعتقاد آن کس رشد ساحه از از کادرها وابسته است. مریم ایسایوه هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی میگوید که او با تلاش وزارت فرهنگ وقت و مهربان نظرف عازم تحصیل در یک هیئت دانشجویان جوان به مسکو شده تا حال رسالت کسبیش را
اون کس نه تنها به نمایش‌های نو آمده تماشا میکردن و اشتراک میکردن، بلکه بعضن هم تو تئاتر می اومدن و وقتی مشق می دیدن و سپس می گفتن چی کم بودی، چی نارسایی است.
هم صحبتان رادیو آزادی می گویند نقش مهربان نظرف نه تنها در توسعه صنعت تئاتری تاجیک بزرگ است، بلکه در پایه‌گذاری تئاتر کسبی در افغانستان نیز سهم گذاشته است. مهربان نظرف در سالهای 1962 تا سال 1964 در سمت مشاور فرهنگی سفارت شوروی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است. با گفته نزار مازریپوه آن زمان کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شوروی، مهربان نظرف با ظاهر شاه شاه وقت افغانستان دوستی داشت و با آغاز همکاری‌های صنعتکاران کسبی میان تاجیکستان و افغانستان سبب شده است.
اما زوی شو اومد در آمد با ای خانه محترم ایمو شما داری پا آمدید تو من آمدن بعد کشتم تنی با کرد میره با نظر بشتش ایجا شتگی پیش نیم چی کرد سلام کشتم خوبه تینجه گفتن و در را شو بود دوشا همی کشتم و اینا شرایی تشکیل کردین و اینا ایتا کردین اوتا کردین انا اونجا که پتر پتر سهشید مو
اما چنین تصوری نیز وجود دارد که در سالهای رهبری مهربان نظرف در وزارت آن زمان مدنیت تاجیکستان وی بیشتر به رشد تئاتر توجه میکرده است. بیشتری از همصحبتان ما معتقدند که زمان رهبری مهربان نظرف به اصطلاح دوره رنسانس فرهنگ تاجیک بود. عبدالقادر طالباکوف فرهنگشناس تاجیک بر این نظر است که در آن سالها از تئاتر و سینما سر کرده تا صنعت آوازخوانی و رقص رشد میکرد.
روی ایدئولوژی شورای بود. مثلا هیچ نمیتونست که هنرمند هنرمند روز بالا مونی. هیچ نمیتونست که تئاتر تو باید رقم یک باشد. اون فرزند زبان خودشون ها. او استقلال نداشته باشین در اون زمان. او بچه ها در اون فقط از روی دستورها کار میکردن، دستورهای حزبی.
از مهربان نظرف چهار فرزند باقی مانده است که یکی دلیر نظرف آوازخوان سرشناس تاجیک می باشد و دیگری نظر نظرف که نیز در عرصه فرهنگ فعالیت می کند. یکی از دو دخترانش در امریکا مسکون است و دیگری در قزاقستان. نبیره هایش پرویز و ستاره نیز در قزاقستان آوازخوانی می کنند. نظر نظرف پسر مهربان نظرف می گوید که پدرش در انتخاب کسب به هیچ یکی از فرزندانش مشورت و فشار ناورده است. اما شاید محیط فرهنگی خانواده وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان پیوندانش را در انتخاب کسب خیش راهنمایی کرده است. مهربان نظرف یکم می سال 1922 در روستای شیدزی نایه روشانی بدخشان تاجیکستان تولد شده، 7 مارت سال 1993 در دوشنبه فوتیده است.
رادیوی آزادی غالبان آزمون سخن دارم را معین کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جایزه اول به بلاگر تاجیک دلیر امام علی برای سلسله بلاگ هایش از مشکلات مردم و شرکتش در بحث های گپ آزاد. جایزه دوم به بختیار میرزایف، آموزگار از شهر دوشنبه برای پیشنهاد جالب رشته دوچرخ سواری و جایزه سوم به دانشجو زیوربانو رعوفی برای سلسله بلاک‌هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم شد. فیلمساز، هنرپیشه و روزنامه‌نگار دلیر امام‌علی که سال گذشته مقامات تاجیکستان به او اجازه ندادن خبرنگاری رادیوی آزادی شود، دست به فعالیت آزاد زد و به یک بلاگر موفق کشور تبدیل یافت. او در گزارش‌های خود مسائل مهم جامعه را به نمایش می‌گذارد و به حل آنها مدد می‌رساند. دلیر امام‌علی همچنین در چند برنامه رادیوی آزادی از جمله گپ آزاد شرکت نمود و بهترین پیام و اندیشه ها را در میان گذاشت. دلیر امام‌علی پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
خب واقعا تشکر میگم به راهبریت آزادی، به تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگ که این باوری را به ما سازوار دانستند و مسئولیتمون ده چند میشد. بعد این تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی هم در صحیفه خودم، با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم: زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.
برنده جایزه دوم رادیوی آزادی، آموزگار از شهر دوشنبه بختیار میرزایف پیشنهاد کرد که در شرایط گرانشوی سوزشواری مردم بیشتر از دوچرخه استفاده کنند. او از تجربه خود که 2 سال به این سو به همه جای شهر با دوچرخه می رود نقل کرد. سخنی او در روزهای صدا داد که مقامات تاجیک در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی دوچرخه‌رانی را برگزار و برای این چند روز بخشی از راه‌های مرکزی شهر را بسته بودند. بختیار میرزایف پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
اول رحمت با همون مثال اخرانه های دانشگاه که هوای سبب شدند که ما پیشنهاد خود را پیشکش کردیم. متاسفانه ما را که هنگامی که در دانشگاه نموندند همین سبب شد که پیشنهاد خود را پیشکش نمویم و در برابر این اینچنین باز باعث خرسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر به ورزش جلب کرده شوند. اینچنین راهی پیش گرفته ما امروی بنیاد خوب است. ویلاسپید رونی،
روزنامه‌نگار جوان، دانشجوی دانشگاه در فرانسه زیوربانو رعوفی در یک سلسله نامه‌ها به همسالانش مسئله های را مطرح نمود که هواداران زیاد پیدا نمودند. نوشته های او سهمی جدی برای رشد آزادی سخن و معرفت جامعه دانسته شدند. زیوربانو از دست دادن به مسئله های سخت و دشوار هراس ندارد و آنها را از دید یک نماینده نسل جوان مطرح نموده سوال های را پیش می‌گذارد که ذهن همسالانش را تکان می‌دهد. رادیوی آزادی پیروزان آزمون سخن دارم را شاد باش میگوید برای آنها چنین جایزه ها تقدیم گردید. جای یکم ویدیو کامیرای نیمه حرفه‌ای، جای دوم نوترین نمود پلانشت و جای سیم تلفن هوشمند. این آزمون بهترین سخنان بود در موضوع آزاد. شرط های اعلان شده بودند که کاربران هر چیزی را که مهم میدانند و آن باید به گوش جهانیان رسد و به انسان های دیگر مدد کند پیشنهاد نمایند. گفته می شد که این می تواند اظهار درد باشد یا خرسندی. مشورت و نصیحت به دیگران یا تجربه باوراری شما، مشکل خود و همسایگان یا دستاوردی آنها، پیشنهاد برای بهبود روزگار مردم یا ناراضگی از یگان قانون شکنی، خلاصه هر چیزی که فکر میکنید دیگران باید از آن با خبر باشند. سخنی حق، سازنده و عبرت بخش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعد با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی.
زرافو رحمانی 50 سال داشته زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادور صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. زرافو رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
زرافو رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش امی خیل من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضو ها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندینوکارسیوما یعنی گلوکاچتن اپخول بوده است. و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 تا خیمیو معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیه خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خب دیگه شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوم 1 سال اول همون 6 تا خیمیه را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خوب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میمون. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگوین که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت نوری سرطان مبلغ زیاد صرف میشود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم میدونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنی از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دیم، چون که 2 خیمیه گرفتم، بعد 2 خیمیه دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی منظوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالتی حساسیت در حیات من بود، من بکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم
نجات داده و نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی.
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستم و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن. اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه‌های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم، خش و تبرها، جیانم برام داروها رو خرید و من زیاد مینه‌دار هستم از منظور جورایی و که یک سازمانی خیریوی دارد روزی اکمی جراحی آمد، او کسان پیشتر من رو میشناختن، آمد تمامی خراجات داروواری من رو به عهده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذارد.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اینکه حاضر علاقه بعد از جراحی به خود هستید با چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همه خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همین قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من عریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزبی هالو در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی تو سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوری نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این هم از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود. دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم، برای دلم بود. من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو می کردم، دلم کمتر غم می داد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعی که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو می گذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب واریز شدم. خوب دیگه فکری فرزنده هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکری فرزنده بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم. یعنی خوب حدودی 7 سال است که من مثلا سرابونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رساندن فرزندانم کوشش میکردم. فقط حاضرم باشد برای فرزندان، آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم. اما مثلا باز به تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چکار میکنن، کجا میروند، خدای نکرده یکان چی شود. همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان به فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد به بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنند یا نه؟
اکنون نمیدونم. من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابری مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشند، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راه خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این را هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر باره وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و ارزوها دارید؟ آیا می خواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم می خواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو می بینم، می خواهم که یک به هر حال یک جمعیت باشد، ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گناه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند به چی نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تو کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفای و بند خدا با شکر طبیبان حاضق هستند، کمک میکنند، همیشه دل برداری میکنند و اونها رو با امید میسازند، همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک درد هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این درد هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دواده و همه این تبابت ها بخاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی برتر، یعنی بزی فقط بخاطری که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، بخاطری که خب یه لذتی از زندگی بچشد. میخوام یک سازمانه بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشم، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذشت و کشم با پخ هست،
بله.
و با چی کمک نیاز دارید در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفته دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگرچند که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علم و ورست هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایانی برنامه. تا درودی دیگر، پدرود. از کنار همه گرچی هستی جدا، ناگهان شوقتی میرسد از خدا. از کنار همه گرچی هستی جدا، ناگهان شوقتی از خدا. ایم صدا مرا کردی صدا، ولی نشنیدم من. ای وای خدا، من از عالم جدا، سرم از عالم. کوی غم هستیش مرا بیشکستیش، از اول زوی من چرا در بستیش. کوی غم هستیش مرا بشکستی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. رضوی نوبهاروف ورزشکاری تاجیک در مسابقه بازی قهرمانی ایالات متحده آمریکا که در شهر ارلینگتون ایالت تگزاس برگزار شد، در رشته سمبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو مدال طلا به دست آورد. رضوی 21 ساله سالهای اخیر در یک چند مسابقات بین المللی اید به سمبوی ورزشی و سمبوی رزمی شرکت کرده، در رقابت ها میان نورسان و جوانان و بزرگسالان موفق گشته است. چنانچه او در مسابقه بین المللی سمبو برلینیادا 2018 در آلمان در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. نوبهاروف سال 2018 در جام جهانی سمبو میان دانشجویان که در شهر نوی سادی سربیا دایر گردید، در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. او سال 2019 در مسابقه قهرمانی سمبوی آسیا که در پایتخت مغولستان اولانباتر برگزار شد، در وزن تا 70 کیلو بین نورسان مدال نقره به دست آورد. اینچنین همان سال وی در مسابقه بین المللی سمبو میان نورسان به خاطر الکس نیروش در شهر ریشون د سیونی اسرائیل در وزن تا 68 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، اسرائیل و آلمان غالب آمده صاحب مدال طلا گردید. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که رضوی نوبهاروف امسال در جام بازی اروپا اوید به سمبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که ماه فوریه در شهر مینسک برگزار شد، اولین مدال را در رشته سمبو در موسم نو به تاجیکستان آورد. آقای عبداللهیف افزود:
از جمهوری تاجیکستان در این مسابقه 6 نفر ورزشگر، 2 نفر در رشته سمبوی ورزشی و 4 نفر در رشته سمبوی رزمی شرکت ورزیدند. تنها با یک ورزشگری ما میسر شد که در وزن 79 کیلو با نوبهاروف رضوی که استاد ورزش می باشند در وزن 79 کیلو مقامی سیم رو کسب کرد.
ضمناً جام بازی اروپا در مینسک برای سمبوچیان تاجیک نخستین مسابقه بین المللی در موسم سال 2022 به شمار می رفت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه 20 قهرمانی آسیا اوید با ارم رسلینگ یا دست خوبانی که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، 24 مدال، 6 نشان طلا، 7 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سازمان ارم سپورت تاجیکستان، در این مسابقه قطعوی که با شرکت 800 ورزشکار از 12 کشور میان بزرگسالان، نوجوانان، سابقه داران و معلولان برگزار شد، 40 ورزشکار تاجیک اشتراک داشت. 6 نماینده تاجیکستان جمعبوی عبداللهیف، فیروز شمس‌الدینوف، فریدون رحمتوف، صالح جان معروفوف، زینورا شاکیموف و زبیدالله سعدالهیف با گرفتن عنوان قهرمان آسیا و مدال‌های طلا مشرف شدند. همکنون ورزشکاران تاجیک به مسابقه قهرمانی ارم رسلینگ جهان که ماه سپتامبر در انتالیا ترکیه دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به نتیجه‌های بلند مشرف شدند. مثلا اکمل قادیروف سال 2014 در اولین مسابقه قهرمانی جهان اوید با ارم سپورت میانی ورزشکاران معلول که در لهستان برگزار شد، در وزن بیش از 90 کیلو 2 مدال، 1 نشانی طلا و 1 برنجی به دست آورد. استاد درجه بین المللی اکمل قادیروف بجز از جایزه‌دار 24 کراته قهرمانی جهان بودنش، قهرمانی 13 کراته آسیا می باشد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که از 6 تا 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مش زن از 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشکار: سومایا قاسموف در وزن 48 کیلو، روح افزا حق نظر و در وزن 50 کیلو، میجگان سمد و در وزن 57 کیلو و شایر زلقینر و در وزن 63 کیلو داخلند. سومایا قاسمова به رادیوی آزادی گفت:
ما وقت اپای موزونا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگرد اپای موزونا هستم.
زمنان یگانه مدالی تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونا چوریوا سال 2012 در چین به دست آورده است. اولین مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان سال 2001 در شهر سکرنتون ایالات متحده آمریکا برپا گردیده است. شهر اولان‌اوده روسیه سال 2019 میزبان مسابقه آخرین قهرمانی جهان میانی زنان بود. رقابت ها میانی زنان در قهرمانی جهان در استانبول از روی 12 درجه وزن ها صورت می گیرد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا با $100,000 مکافاتانی دمی شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. مدینه رستمی 13 ساله 5 سال باز با پسران گوشتی می گیرد و در این مدت به خانه 50 مدال آورده است. او در دهه کدوچی ناحیه واسه زندگی می کند. مادرش در آغاز مخالف ورزشکاری او بود. پدرش همیشه حمایت کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما محمود جان رحمتزاده.
یکو رقیب دختری نداشت، تاجی را نداره دختری.
پدر مدینه رستمی 13 ساله با افتخار این حرف را میگوید و مدال های دخترش را نشان میدهد. 5 سال است که مدینه در مسابقات اشتراک کرده با پسران گوشتی میگیرد. در این مدت این دختر نورس توانسته است تا 50 مدال به دست آورد. از این 50 مدال 45 تای آن طلا و باقی مانده نقره و برنجی هست. پدر هر مدال دخترش را در خانه استراحتی خود آغازیان کرده است.
این سال 2017 بود رئیس نویا در باغ مرکزی نویا مسابقه گوشتین داد، بخشیده به روز غلبه. 70 ساله غلبه بود. مدینه در اونجا 11 بچه کزر خیلی افتخار اومد رئیس داده شد. خیلی مکافات قیمت قیمت شد.
مدینه در دهه کدوچی نویای واسه زندگی میکند. در خانه فرزند پنجم رستم قربانوف است. رستم برای دخترش همه شرایط را فراهم کرده است. ولی مادر مدینه در آغاز ضد گوشتینگیر شدن دخترش بوده است. اما مدینه با تشویق پدر و با راه‌های پنهانی از مادر برای تمرین گوشتی می‌رفته است.
گویا چشمی را سخت می‌کند که نبرش تجاوب می‌گوی. ای با ویلک می‌برش پیش پیش ویلک پیاده و همین کریا کده می‌رفت. 4 کیلومتر هر پیاده می‌رفت. سالی سه خود رو داکیده ماش می‌کرد.
اکنون مدینه روز از روز محبوب‌تر می‌شود. یک روز پیش هم جمشید شریف‌زاده رئیس واسه با مدینه واخوری تشکیل کرده است. حالا در دهه مدینه تالاری ورزشی نیست. رئیس با مدینه وعده داده است که برایش یک تالاری ورزشی می‌سازند. شهرت‌یافت شدن مدینه و آوردن جایزه ها اکنون مادر را از تصمیم گرفتنش پشیمان کرده است.
وزیق میش میفتم گلا کرفت یا گوشتین گیشیده یا میزنه اجوش مایمش عدستش میش کرم.
مدینه برای تمرین هر روز از واسه به کلوب سفر میکند. آمادگی برای رفتن دارد. حالا مادر دیگر پیش روح مدینه را نمیگیرد. هر باری که از خانه برای تمرین یا مسابقه را سپار میشود مادر با دو اوگوسیلش میکند. اینجا جای تمرین مدینه است. یگان دختر دیده نمیشود. همه رقیبان مدینه پسرانند، خواه در تالار ورزشی، خواه در میدان.
وقتی که من به این ورزش مشغول شدم، دیگر برای من پسر این خیلی اهمیت نداشت، فقط فکر من برای مشق کردن.
مدینه رو برای برگشتن از راه انتخاب کردهش، برادرش تا جای تمرین پیاده می برده است. ولی مدینه با پای پیاده رفتن رو انتخاب و از کسبش دست نکشیده است. با گفته مدینه همین مشقت ها او را موفق کرد.
خیلی مونی اخوال بسیار زیاد بود که من اولا مدرم می باشد که مدرم با من اونقدر اجازت نمیدون. می گفت که نرا. ما با هم ایمین مونی ها با هم ایمین حالت ها ما صبر کردم تا آخر اومدم.
اکنون مدینه پیش خود مقصد گذاشته است در بازی های اولمپی شرکت کند. او با این نیت دیگر از راه انتخاب کردهش بازگشتنی نیست. مدینه یک برادر و 4 خواهر دیگر دارد. غالبیت های مدینه برادرش را مجبور کرد ترک ورزش کند. خواهرش می خواهد پیروی مدینه باشد، اما نمادر. ولی مدینه اصرار دارد که خواهرش را نیز ورزشگر می کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی واسه.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در دوری پنجمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 30 اپریل و 1 می برگزار شد، 4 بازی دویل گردید. در دوری پنجمی مسابقه CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در میدان خود از دسته روشنی کلوب با حساب 1-2 شکست خورد. با گل شرفجان صالح در دقیقه 36 دیدار، بازیگران روشن کوواس ایناسنت و عبدالخلیل بارانوف در نیمه دوم با 2 گل پاسخ دادند. در واقع این اولین باخت نظامیان بعد 3 پیروزی پی هم به شمار می رود. دسته ختلانی باختر بازی دوری پنجم را با دسته مهمان خوجند شهر خوجند با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلانی باختر درباره بازی دستش مقابل تیم خوجند 2 می بر رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرا همه وقت حرکت میکنن که نسبت حریف دست بالا شوند. از همین لحاظ دسته خوجان با بازی ما با یک تئوری جدی اومده بود، لحظه های گلزنی نیز بسیار فراهم آوردن، از جهت جسمی با فیلم کمتر اونها سو شدن، بازیگران ما نیز چند لحظه های خوب گلزنی داشتن، متاسفانه در لحظه های اخیر کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ رو به هدف
تیم ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود دسته اسخطه خوجند را با حساب 3-1 مغلوب کرد. گل های جعفر اسماعیلوف، فتح‌الله فتح‌اللهیف و علی جان عینی به میزبانان 3 امتیاز آورد. دسته نوی لیگ عالی روشن ظفرآباد تیم مهمان استرفشن شهر استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد. ضمناً این اولین پیروزی ظفرآبادی ها در مسابقه لیگ عالی به حساب می رود. هر دو گل میزبانان را بختیار ظریپوف به ثمر رسانید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری پنجمی مسابقه لیگ عالی، ختلان با 11 امتیاز در جدول مسابقه موقع پیش صفیش را نگه داشت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 9 امتیاز مثل پیشین در جای دویم قرار دارد. ریگر تدس با 7 امتیاز جای سیوم را کسب کرده است. بازی های دور ششمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان روزهای 7، 9 و 12 می برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
از دستی جفای تو نمان رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان تصدیق کردند که چند موشک جنگجویان گروه داعش به قلمرو کشور افتاده است و از این رو نیروهای مرزبانی به حال آمادگی جنگی گذاشتند. خبرگزاری دولتی خاور را روز 8 می بیانیه ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی را نشر کرد که در آن گفته می شود در روبروی دیدبانگاه سرحدی رقم 12 در ناحیه 5 روز 7 می در ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان بین جنگجویان داعش و نیروهای طالبان درگیری به وقوع پیوسته است و 1.5 ساعت ادامه کرده است. در بیانیه آمده است منطقه های مذکور در نزدیکی سرحد تاجیکستان است و تیرهای بالا ذکر تصادفاً با کشور گذشتند. خسارات مالی و جانی به قید گرفته نشده است. پایان اقتباس، سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در این باره به رادیو آزادی گفت
مسئولین ما در بدخشان در تلاش هستند که عاملین حمله را پیدا کنند و مجازات کنند و حمله هم مؤثر نبوده، کدام آسیب ان شاء الله به خاک تاجیکستان هم نرسیده، ولی طبعا یک مشکلی وجود داره که 40 سال در افغانستان جنگ تیر شده و مواد انفجاری و اسلحه و گپا بسیار به سهولت به دست می آید. وقتی که همه چیزا کنترل میشه و مردم خلی سلام میشه و کمی مشکلات خواهد داشت. در عموم ما متعهد هستیم که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نیست که همسایه های ما را یا کشورهای دیگر تهدید بکنند.
از این پیشتر و در روز 7 می جنگجویان گروه تروریستی داعش با نشر یک بیانیه مسئولیت حمله موشکی به خاک تاجیکستان را بر عهده گرفتند. در بیانیه آمده است که از ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان به سمت تاجیکستان 7 موشک پرتاب کردند. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتبی در ولایت لوگانسک شاید تا 60 نفر کشته شده باشند. سرگئی گایدای رئیس ولایت لوگانسک روز 8 می به خبرنگاران گفت نیروهای روسیه نیمه روزی 7 می یک بمبی را به مکتبی ناحیه بلوهاریفکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قول او پس از ترکش بنای مکتب آتش گرفته است. به قول گایدای 30 نفر را از زیر ویرانه ها زنده بیرون آوردند و تا کنون جسد دو کس را پیدا کردند. او افزوده است شاید 60 نفر دیگر زیر ویرانه مانده و هلاک شده باشند. سرگئی گایدای گفته است امکان آن که آدمان زنده باشند بسیار کم است، با نظر داشت که بمب از هواپیما انداخته شد نه از توپخانه، حرارت آن بسیار بلند است. بلوهاریفکا یک شهرک در 10 کیلومتری شهر لیسیچانسک است که حالا زیر بمبارانی سختی روسیه قرار دارد. و دیگر اینکه ارتش اوکراین میگوید یک کشتی جنگی روسیه را در بحر سیاه و در نزدیکی جزیره زمینی غرق کردند. با گفته آنها کشتی در نتیجه ضربه موشکی از هواپیمای بسنشین بیرقدار زیر آب رفته است. سری براتشوک سخنگوی ارتش اوکراین در صفحه‌اش در تلگرام روز 7 می گفت در آب‌های بحر سیاه کشتی دشمن از نوع سرنا نابود کرده شد. وزارت دفاع اوکراین همچنین خبر داد که بیرقدار مسلح سیستم دفاع موشکی در جزیره زمین را که تحت نظارت روسیه است ویران کرده است. وزارت در صفحه‌اش در توییتر یک ویدیو را نشر کرد که با گفته آن کشتی در حال غرق شدن را نشان می‌دهد. تصدیق این گفته‌ها از طرف منابع مستقل غیر امکان است و معلوم هم نیست که چنین حادثه کی شده است. نظامیان روسیه هم در این باره چیزی نگفتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 77 سال از خاتمه جنگ بزرگ وطنی فقط 58 نفر از سابقه داران جنگ در کشور باقی ماندند. رحمت قدرتوف رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنت به نشریه حکومتی جمهوریت گفته است که سال گذشته 98 سابقه دار جنگ بر ضد آلمانی فاشیستی روزی غلبه را تجلیل کرده بودند. به تعبیر دیگر سال 2021 و امسال در تاجیکستان 40 نفر از سابقه داران این جنگ فوتیدند. به قول رحمت قدرتوف سال 2020 تعداد سابقه داران جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان به 168 نفر میرسید. نشریه جمهوریت آماری مذکور را روز 6 می و در آستانه تجلیل 77 سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان فاشیستی نشر کرده است. قرار است این روز در دوشنبه هم با شکوه تجلیل شود، هرچند جنگ روسیه در اوکراین سر این جشن سایه انداخته است. در جنگ جهانی دوم که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد بیشتر از 300 هزار ساکن تاجیکستان به جبهه رفتند و 92 هزار نفرشان هلاک شدند. بنا به ارزیابی های سازمان جهانی آذوقه‌واری قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار در هفته گذشته از 4 تا 18 درصد پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دانه تخم تا 1.5 سومانی فروخته میشد، در روزهای عید رمضان یک دانه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سومانی قیمت داشته است. ارزیابی ها نشان دادند که قیمت ها در هفته که گذشت در مقایسه با نرخ های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد در افغانستان متناسبا 6 و به تا 2% بلند بودند. به سبب رسیدن بهار و کم شدن ذخیره ها قیمت کارتوشکا پیاز و سبزی هم گرانتر شدند و به خصوص در بازار ناحیه بلندکوی مرغاب که آنجا قیمت کارتوشکا تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. شنونده ای ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در تاجیکستان که سالها باز برای نداشتن رسانه‌های آزاد و مستقل و سرکوب منتقدان نکوهش می‌شود، روز جهانی آزادی مطبوعات را دو روز با تأخیر تجلیل کردند. نشست روز 5 می با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد. روزنامه‌نگاران تاجیک از وزنین‌تر شدن شرایط کار در تاجیکستان گفتند. مسئولان از فراهم بودن زمینه‌ها برای فعالیت آزاد رسانه‌ها. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیسان پراودا در یکی از گران‌ترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد. برعکس سال‌های گذشته سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبت آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. الهام جمالیان روزنامه‌نگار تاجیک در این نشست گفت مشکل جدی روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع است. به قول جمالیان،
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. برای همین هرچند که در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات خیلی خوب مهیا شده باشد، هم اما پرابلم عملی شدن این قانون ها.
چند خبرنگار دیگر هم در این نشست از مشکل شدن دریافت معلومات از اداره های رسمی گفتند. یعقوب حلیموف میگوید هر دفعه هنگام جنجال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان جامعه از مشکل دریافت اطلاع شکایت میکند، حالان که به گفته او خبرنگاران در فعالیت خود همه روزه به این مشکل دچار میشوند.
فرضاً در بیشتری کشورهای دنیا دسترسی به رجیستر شخصان حقوقی آزاد است، یعنی برای ژورنالیستان، برای جامعه عموماً همین رجیستر دولتی شخصان حقوقی دسترس است. بجز از تاجیکستان شخصان حقوقی که تا سال 2018 ثبت نام شدند اونا دسترس هستند. بعد از سال 2018 ما درباره شخصان حقوقی معلومات نداریم، نمیتونیم معلومات دسترس کنیم، نمیدونیم از کجا معلومات بگیریم. درباره دسترسی به تندرهای دولتی، خریدهای دولتی اطلاع نداریم، کجا میشود مبلغی دولت. با دیگر وزارت و نهادها دسترسی نداریم، با پارلمان دسترسی نداریم. بجز از 2-3 نفر وکیل مردمی، هیچ کدام از دیگر وکیلان با ژورنالیستان صحبت نمیکنند.
نمایندگان مقامات به نشست بخشیده به روز آزادی بیان آمدند، ولی تا آخر نایستادند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. موجبه جوهری وکیل مجلس نمایندگان تنها گفت همه زمینه های حقوقی برای فعالیت آزادی رسانه ها در کشور فراهمند. خانم جوهری همچنین ستایش کرد که 71% رسانه ها در کشور غیر دولتی می باشند. جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بهتر شده، آن از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بها گذاری راضی نیستند. امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر از اپلوس، روز 5 می بر رادیوی آزادی گفت در یک سال اخیر وضع آزادی بیان در تاجیکستان هیچ تغییری نکرده است. باباخانوف افزود:
از همکارای خودم وقتی که همین مساله را گپ می زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان دازینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان در جمهوری برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. برای چی ما بولو رفتیم؟ شاید برای اینکه بعضی دولت ها پایان رفتن ایسابی همون ها ما همین خیلی شد که سطح ما بولوتر شد نسبت به اونها.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در نامه به مادر گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه راشقلعه کشته شد گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایی نامیدنی فرزندی و خلاف قانون است. پیوسما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف در نواری که روز 4 می در شبکه‌های اجتماعی نشر شد پاسخ علیشیر میرزانبوتوف رئیس ولایت بدخشان را نشان داد. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در نوار بار دیگر طلب کرد هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد، اما بازداشتی او هنگام گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این اداره بی پایه می نامند. رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایی می‌نامند. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 5 ماه باز تلویزیون بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامند. او از رئیس ولایت نتیجه تحقیق پرونده پسرش را پرسیده گفته است شهر دید که رسانه زیر نظارت او چرا پسرش را جنایتکار و سرکرده گروه جنایی می‌نامند. وی در ادامه صحبتش پاره از پاسخ رئیس ولایت به نامش را شهر داد.
همون جواب من عبدو که گردان گفتیم من در تلویزیون و یکو جو بست پسر شما یا جنایتکار نگفتم، من قوغه زیفتم و نمیدونم. در خصوص اعلان کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تو اعتباری قانونی پیدا کردن حکم سود در صادر نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
در تاجیکستان بدون مرافعی دادگاهی نفری را در جنایت متهم دانستن خلاف قانون است، اما در بیشتر موارد این مقررات قانون رعایت نمی شود. مادر گلبدین این را نخستین نامه می داند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. در تلویزیون بدخشان شهر ندادند که با کدام اساس در گزارش هایشان این عباره ها را استفاده می کنند. مادر گلبدین زیابکوف بیش از 5 ماه باز برای به جوابگیری کشیدن عاملان قتل پسرش دادخواهی می کند. به سوال های او درباره سبب های قتل پسرش هنوز هیچ نهاد جواب روشنی نداده است. وی گفت پسرش را بی‌رحمانه کشتند. نوشته است که آنهایی که غیرقانونی پسرش را کشتند به جوابگیری کشیده می شوند یا نه. مرگ گلبدین زیابکوف که به گفته پیوندانش هنوز از جانب مقامات تفتیش نشده است در شهر خارق اعتراض ساکنان را به بار آورد. اعتراض 4 روز دوام کرد و در آن 2 تن دیگر کشته و 15 نفر زخمی شدند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 با نمایندگی از جامعه شهروندی به حکومت پراکنده گشتند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسیه 44 به نمایندگی از جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند. اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند دیگر مقامات هیچ وعده خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مهربان نظروف، خودم سرشناس دولتی و فرهنگی تاجیکستان به سن 100 سالگی رسید. صاحب نظران او را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی می دانند. نزدیکانش می گویند او به نام خود مهربان موافق بود و در معامله با پیوندانش حلیم و شیرین گفتار بوده است. در کنار رشد تئاتر تاجیک، مهربان نظروف ضمن ایفای وظیفه مشاوری فرهنگی سفارت شوروی در کابل در تأسیس تئاتر حرفه‌ای در افغانستان نیز سهم گذاشته است. من اسکندر فیروز با پیوندان و صاحب نظران صحبت های کرده، فشرده یادنامه مهربان نظروف را برایتان پیشنهاد میکنم. در بایگانی ها از مهربان نظروف نوار و ثبت های زیاده باقی نمانده است، اما در یک تیکه ویدیویی در محفل فرهنگیان در سال 1991 در دوشنبه مهربان نظروف حاضرین را به گرامی داشت بزرگان دعوت میکند.
غنیمت دانید پیرانی که امروز در تاجیکستان و در دوشنبه هستند، اینای غنیمت دانید، رو نگر دانید.
نظر نظروف، پسر مهربان نظروف، ضمن یادآوری از پدرش میگوید که خداوند هنگام تولد پدرش با بابا و بیبیش نام او را نیز عطا کردند که در طول عمرش مطابق به خصلت‌های انسانیش بود.
در زندگی هم خودش مهربان بود و شعار اساسیش مهربانی بود و زیر همین شعار مهربانی کانوای زندگیش رو
پرویز نظروف، آوازخوان تاجیک مقیم قزاقستان و نبیره مهربان نظروف در شرح ویژگی‌های بابای خود به رادیو آزادی گفت که در معاشرت آن کس با بزرگی و با وقار صحبت می‌کردند.
ما نبیره ها بابای خود را تاتیگ، یعنی پدر بزرگ نام می گرفتیم. در رفتار و کردارشان همیشه نشانه های هموسایه دیده می شود. انسانی هموسایه و با پهنای بزرگ بودند. زود زود ما را به صحبت هایشان با خود می بردند و تخمین می کردم که ساختار نطقشان خیلی جالب بود. عبارای جالب و شیرینی را در صحبت ها استفاده می کردند و نفرانی که حتی زبان او را نمی دانستند مفتونی صحبت هایشان می شدند.
ورژال و گواریل ایتا پروست کنیشنا داشت چلاویک کتوری نیزنال یزیکا.
مهربان نظروف چند سال در سنگرهای جنگ بزرگ وطنی شوروی نیز بر ضد فاشیستای آلمانی نازی جنگیده است. بعد از آغاز فعالیت در تاجیکستان مدت خبرنگاری و ترجمانی نیز کرده است. تمرا عبدشکورو سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان مهربان نظروف را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی تاجیکستان میداند. همزمان خانم عبدشکورو خود را تا جای شاگرد مهربان نظروف نیز میداند.
استعداد دارید، شما نمیخواید که ما شما مسکو فرستانیم دانشکدهی صنعت تئاتری به نام گورناچارسکی شهر مسکو. من گفتم من نمیدونم، من پاسپورت اولی ندارم. اون کس گفتن هیچ گم نیه، اونجا الکه یک سوباز یک گروه توجک بچه های توجک دخترو تعلیم گرفته ایستادین، لیکن دخترو کم هستن، بنابراین ما تماشا کردیم شما استعداد دارید، شما اگر اونجا رفته تعلیم گرید از شما صنعتگار خوب شدنش ممکن.
تمرا عبدشکورو افزود که مهربان نظروف به انتخاب کادرها توجه زیاد داشتند، زیرا به اعتقاد آن کس رشد ساحه از از کادرها وابسته است. مریم ایسایوه هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی میگوید که او با تلاش وزارت فرهنگ وقت و مهربان نظرف عازم تحصیل در یک هیئت دانشجویان جوان به مسکو شده تا حال رسالت کسبیش را
اون کس نه تنها به نمایش‌های نو آمده تماشا میکردن و اشتراک میکردن، بلکه بعضن هم تو تئاتر می آمدن و وقتی مشق می دیدن و سپس می گفتن چی کم بودی، چی نارسایی است.
همصحبتان رادیو آزادی می گویند نقش مهربان نظرف نه تنها در توسعه صنعت تئاتری تاجیک بزرگ است، بلکه در پایه‌گذاری تئاتر کسبی در افغانستان نیز سهم گذاشته است. مهربان نظرف در سالهای 1962 تا سال 1964 در سمت مشاور فرهنگی سفارت شوروی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است. با گفته نزار مازریپوف، آن زمان کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شوروی، مهربان نظرف با زایر شاه شاه وقت افغانستان دوستی داشت و با آغاز همکاری‌های صنعتکاران کسبی میان تاجیکستان و افغانستان سبب شده است.
اما زایر شاه اون مرد در آمد با ای خانه محترم ما شما داری پا آمده تو من آمدن بعد کشتم تا نگاه کرد میره با نظر بشتش ایجا شتگی پیش نیاد چی کرد سلام کشت من خوب تینجه گفتن و در را شو بود داشت همه کشتم و اینا شرایط تشکیل کردین و اینا اتا کردین اتا کردین انا اونجا که پتر پتر سهشید ما درجه بلند برومدیم.
اما چنین تصوری نیز وجود دارد که در سالهای رهبری مهربان نظرف در وزارت آن زمان مدنیت تاجیکستان وی بیشتر به رشد تئاتر توجه میکرده است. بیشتری از همصحبتان ما معتقدند که زمان رهبری مهربان نظرف به اصطلاح دوره رنسانس فرهنگ تاجیک بود. عبدالقادر طالباکوف فرهنگشناس تاجیک بر این نظر است که در آن سالها از تئاتر و سینما سر کرده تا صنعت آوازخوانی و رقص رشد میکرد.
ایدئولوژی شورای بود. مثلا هیچ نمیتونست که هنرمند هنرمند روز بالا مونی. هیچ نمیتونست که تئاتر تو باید رقم یک باشد. اون فرزند زبان خودشون ها. او استقلال نداشته باشیم در اون زمان. او بچه ها در اون فقط از روی دستورها کار میکردن، دستورهای حزبی.
از مهربان نظرف چهار فرزند باقی مانده است که یکی دلیر نظرف آوازخوان سرشناس تاجیک می باشد و دیگری نظر نظرف که نیز در عرصه فرهنگ فعالیت می کند. یکی از دو دخترانش در امریکا مسکون است و دیگری در قزاقستان. نبیره هایش پرویز و ستاره نیز در قزاقستان آوازخوانی می کنند. نظر نظرف پسر مهربان نظرف می گوید که پدرش در انتخاب کسب به هیچ یکی از فرزندانش مشورت و فشار ناورده است. اما شاید محیط فرهنگی خانواده وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان پیوندانش را در انتخاب کسب خیش راهنمایی کرده است. مهربان نظرف یکم می سال 1922 در روستای شیدزی نایه روشانی بدخشان تاجیکستان تولد شده، 7 مارس سال 1993 در دوشنبه فوتیده است.
رادیوی آزادی غالبان آزمون سخن دارم را معین کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جایزه اول به بلاگر تاجیک دلیر امامعلی برای سلسله بلاگ هایش از مشکلات مردم و شرکتش در بحث های گپ آزاد. جایزه دوم به بختیار میرزایف، آموزگار از شهر دوشنبه برای پیشنهاد جالب رشته دوچرخ سواری و جایزه سوم به دانشجو زیوربانا رعوفی برای سلسله بلاک‌هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم شد. فیلمساز، هنرپیشه و روزنامه‌نگار دلیر امام‌علی که سال گذشته مقامات تاجیکستان به او اجازه ندادن خبرنگاری رادیوی آزاد شود، دست به فعالیت آزاد زد و به یک بلاگر موفق کشور تبدیل یافت. او در گزارش‌های خود مسائل مهم جامعه را به نمایش می‌گذارد و به حل آنها مدد می‌رساند. دلیر امام‌علی همچنین در چند برنامه رادیوی آزاد از جمله گپ آزاد شرکت نمود و بهترین پیام و اندیشه ها را در میان گذاشت. دلیر امام‌علی پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
خب واقعا تشکر میگم به راهبریت آزادی، به تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگ که این باوری را به ما سازوار دانستند و مسئولیتمون ده چند میشد. بعد این تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی هم در صحیفه خودم، با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم: زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.
برنده جایزه دوم رادیوی آزادی، آموزگار از شهر دوشنبه بختیار میرزایف پیشنهاد کرد که در شرایط گرانشوی سوزشواری مردم بیشتر از دوچرخه استفاده کنند. او از تجربه خود که 2 سال به این سو به همه جای شهر با دوچرخه می رود نقل کرد. سخن او در روزهای صدا داد که مقامات تاجیک در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی دوچرخه‌رانی را برگزار و برای این چند روز بخشی از راه‌های مرکزی شهر را بسته بودند. بختیار میرزایف پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
اول رحمت به همون مثل اخرانه های دانشگاه که هوای سبب شدند که ما پیشنهاد خود را پیشکش کردیم. متاسفانه ما را که هنگامی که در دانشگاه نموندند همین سبب شد که پیشنهاد خود را پیشکش نمویم و در برابر این اینچنین باز باعث خورسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر به ورزش جلب کرده شوند. اینچنین راهی پیش گرفته ما امروی بنیاد خوب است. ویلاسپید رونی،
روزنامه‌نگار جوان، دانشجوی دانشگاه در فرانسه زیوربانو رعوفی در یک سلسله نامه‌ها به همسالانش مسئله های را مطرح نمود که هواداران زیاد پیدا نمودند. نوشته های او سهمی جدی برای رشد آزادی سخن و معرفت جامعه دانسته شدند. زیوربانو از دست دادن به مسئله های سخت و دشوار هراس ندارد و آنها را از دید یک نماینده نسل جوان مطرح نموده سوال های را پیش می‌گذارد که ذهن همسالانش را تکان می‌دهد. رادیوی آزادی پیروزان آزمون سخن دارم را شاد باش میگوید برای آنها چنین جایزه ها تقدیم گردید. جای یکم ویدیو کامیرای نیمه حرفه‌ای، جای دوم نوترین نمود پلانشت و جای سیوم تلفن هوشمند. این آزمون بهترین سخنان بود در موضوع آزاد. شرط های اعلان شده بودند که کاربران هر چیزی را که مهم میدانند و آن باید به گوش جهانیان رسد و به انسان های دیگر مدد کند پیشنهاد نمایند. گفته می شد که این می تواند اظهار درد باشد یا خرسندی. مشورت و نصیحت به دیگران یا تجربه باوراری شما، مشکل خود و همسایگان یا دستاورد آنها، پیشنهاد برای بهبود روزگار مردم یا ناراضگی از یگان قانون شکنی، خلاصه هر چیزی که فکر میکنید دیگران باید از آن با خبر باشند. سخنی حق، سازنده و عبرت بخش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.